44 ویژگی رهبر شهید انقلاب. بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شخصیت ها بر مبنای مواضع، بیانات و عملکرد خودشان از دقیق ترین و صحیح ترین راه های شخصیت شناسی است، خاصه آن که شخصیت مورد نظر دارای نگاهی دقیق و تیزبین و کلامی رسا و منزه از انواع لغزش ها باشد. آنچه که پیش روست بخشی از ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب است در آینه بیانات و مواضع خودشان. در این کتابچه مجموعه‌ای از بیانات و خاطرات رهبر شهید انقلاب گردآوری شده است که در خلال آنها می‌توان به ویژگی‌های شخصیتی ایشان پی برد. البته طبیعی است شناخت شخصیت‌های جامع الاطراف، چند بعدی و تأثیرگذار، کاری زمانبر و دشوار است. اما آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. انتقاد پذیری. من یادم نمی رود سالها قبل از انقلاب در مشهد یک جلسه دانشجویی داشتیم که من تفسیر می گفتم. یک عده دانشجو که نسبت به جمعیت‌های آن روز جمعیت زیادی بود، چند صد نفر دانشجو یا کمتر یک جا جمع می شدند و بنده تفسیر می گفتم. حالا تفاصیلش زیاد است. یکی در آن جلسه شعار داد. بنده آن جلسه را با یک ترتیبی، با یک پیشبینی پیش می بردم. یعنی مباحث اساسی و اصولی انقلابی را در خلال تفسیر آیات منتقل می کردم. دلم نمی خواست با کارهای ظاهری دستگاه حساس بشود و جلوی کار ما را بگیرد. من در صحبتم گفتم خواهش می کنم شعار ندهید. شعار نه حرف است نه عمل است. حرف نیست چون یک کلمه است، عمل نیست چون یک صدایی است که از حنجره شما می آید بیرون. این را من در سخنرانی آنجا گفتم. هفته بعد در روز جلسه یکی از دانشجوها گفت: من به مطلبی که هفته گذشته فلانی گفت می خواهم اعتراض کنم. گفتیم اعتراض کن. گفت ایشان گفتند شعار نه حرف است نه عمل، در حالی که اتفاقا شعار هم حرف است هم عمل. حرف است برای خاطر اینکه یک کلمه است و مضمون مهمی دارد. بله یک جمله است، لکن نشان دهنده یک مجموعه مضمون و محتوا است. بنابراین شما که اهل حرفید، ما اهل حرف بودیم، حرف می زدیم، بیان می کردیم، این حرف را باید مغتنم بشمرید. و اما عمل است، برای خاطر اینکه برانگیزاننده است. شعارها انسانها را در صحنه می آورند، اینها را بسیج می کنند، جهت می دهند، پس عمل است. بله، برخلاف گفته استاد، بنده را می گفت که گفتند شعار نه حرف است نه عمل، شعار هم حرف است هم عمل. آن جوان دانشجویی که آن روز این حرف را زد، امروز یکی از مسئولین کشور است که همه شماها او را می شناسید. من نشسته بودم آنجا و آماده بودم برای صحبت. وقتی گوش کردم گفتم حق با این آقاست، راست می گوید. شعار هم حرف است هم عمل است. من خودم آدمی هستم که سرم برای گفتگو و سؤال شنیدن و انتقاد شنیدن درد می کند. هیچ ناراحت هم نمی شوم. این جلسه ای که شما دانشجویان الان اینجا پیش من دارید، من نظایر این جلسه را البته با غیر جوانان احیاناً هم با جوانان مکرر دارم. افراد می آیند اینجا، حرف می زنند، سؤال می کنند، حرف خود را مطرح می کنند، اشکال می کنند، نامه می نویسند، تلفن می زنند، به من هم خبرش داده می شود. برخلاف تصور عمومی که خیال می کنند، هر کس پیش ما می آید، مدیح سرایی می کند و از ما تعریف می کند، نخیر، این طور نیست. غالب اشخاصی که پیش ما می آیند، اشکالات را می گویند. یا اشکالات شخص ما را می گویند، یا اشکالات منصوبین ما را می گویند. یا اشکالات دولت را می گویند که آن هم از نظر آنها اشکالات من محسوب می شود. یا اشکالات وضع موجود را می گویند که آن هم اشکالات من محسوب می شود. آقا فلانجا فقر است، فلانجا ضعف است، فلانجا ناآبادانی است. بنده مرتب از این چیزها می شنوم و می دانم هم که خیلی سخت است. این را شما دانشجویان بدانید. شما از دور نگاه می کنید و نمی دانید که چقدر دشوار است. حرف مخالف شنیدن و تحمل حرف مخالف کار آسانی نیست.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما که با من همراه هستین. سلام به روح پاک و گرم همه شما عزیزان جان از جای جای ایران جانم. من از کنار خلیج فارس، از جایی که خورشید با مهربونی به موجها میخنده، بهتون سلام میکنم. از اونجا که آبی دریا رنگ عشق و اصالت ایرانیه. خوش اومدین به برنامه ایران یاران. امروز میخوایم از همون چیزی بگیم که ما رو به هم وصل میکنه، از همون روحیه‌ای که در میادین مثل موجهای خلیج فارس خروشان و شکست ناپذیره. من وحیده حسینی‌ام از بوشهر مهربان و خوشحالم که امروز در این لحظه های کوتاه همراه شما هستم تا با هم کمی از نبض این خاک عزیز حرف بزنیم.
نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. سلام به شما دوستان عزیز شنونده. فاطمه نوابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. صدای منو از شهرهای طالقانی میشنوید. اینجا حسابی شلوغه و مردم همراه با خانواده هاشون پرچم به دست اومدن و حضور پرشوری دارن. در کنار من یه زوج جوونی هستن. خانم شما چند وقت با هم ازدواج کرد؟
ما به لطف خدا 2 ماهه.
بهتون تبریک میگم. چطوری با هم آشنا شدیم؟
ما خب انگار یکی از بچه های حوزه علمیه‌مون همسایه همسرم بودن و خب منو معرفی میکنن. از اونجایی که هر دومون طلبه هستیم دیگه بالاخره ازدواج میکنیم.
و آقا دومات چند بار اومدن خواستگاریتون؟
4-5 باری اومدن.
و چه ویژگی هایی در ایشون دیدین که بهشون جواب بله رو دادین؟
خب وقتی که ما با هم دیگه صحبت کردیم، من متوجه شدم که با هم دیگه تفاهم های زیادی داریم و از همه مهمتر هم عقیده ایم، هم تفکریم و هر دومون یک هدف رو میخوایم دنبال کنیم و بهش برسیم. به خاطر همین وقتی که من دیدم اینطوریه دیگه بله رو گفتم.
و ملاکاتون برای ازدواج چی بود؟
خب من ملاکای زیادی داشتم. خب یکی از ملاکام این بود که مثلا یه طلبه خیلی خوبی باشن، ایشون مثلا اهل تقوای زیاد و اهل این که مثلا توی تبلیغ دین موفق باشن حتما انجام بدن. و خب یکی از ملاکای خیلی مهمم این بود که انقلابی باشن و توی راهپیمایی ها و توی تجمعات شرکت کنن، که خب خدا رو شکر همینطوری بود.
و یه صحبتی داشته باشم با همسرتون. آقا سلام، حالتون چطوره؟
سلام علیکم.
شما چه ویژگی اخلاقی در خانومتون دیدین که ایشونو پسندیدین؟
خب حیا و حجاب ایشون خیلی مورد پسندم بود، و این که به لحاظ قول خودشون به لحاظ هدف و این موارد هم خب همون ذهنیت تبلیغی رو که یک طلبه بهشون نیاز داره ایشون هم داشته، و خب دیدم که و انگار این حالت رو داشتن که بتونن همراهی کافی و برای رسیدن به هدف هم داشته باشن.
ازدواجتون ساده بود یا تجملاتی؟
ما ازدواجمون بسیار ساده.
چرا؟
خب هم به خاطر این که خب الان به خاطر مشکلات اقتصادی، و هم این که همیشه توصیه رهبر شهیدمون در ازدواج آسان و ساده بود، و خب خودمون هم ساده زیستی، از اون جایی که زندگی شهدا بر مبنای ساده زیستی بوده، ما دوست داشتیم که خب حالا پیروی کنیم از شهدا و همچنین اهل بیتمون که ساده دیگه بگیریم ازدواجو.
درود بر شما. و شما چقدر تو تصمیمات زندگیتون معمولا با هم عقیده و هم فکر و هم دلی؟
خدا رو شکر ما توی بیشتر تصمیمات زندگیمون با هم دیگه هم عقیده ایم به لطف خدا.
و یعنی اینکه این تجمعات شبانه هم با هم عقیده هستین که میایین؟
بله بله، ما از زمانی که ازدواج کردیم از همون اول تو این دو ماه دیگه تقریبا سعی کردیم هر شب رو با هم دیگه بیایم.
درود بر شما. چرا میایین؟
به خاطر رهبر شهیدمون، به خاطر اینکه منتقم خون رهبر شهیدمون هستیم، به خاطر ایران، به خاطر وطنمون، به خاطر انقلابمون که پابرجا باشه همیشه.
و شما دلیل حضورتون در این تجمعات شبانه چیه؟
پشتیبانی از نیروهای مسلح، به قول خود نیروهای مسلح خالی نگذاشتن خیابان و حفظ امنیت کشور، و خب اینکه همونطور که حالا برخی از مسئولین ما به بعضی از و بسیاری یعنی همه این نیروهای مسلح ما واقعا زحمت میکشن برای امنیت، ما هم بالاخره اون نقش خودمون رو ایفا کرده باشیم.
ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. انشالله که خوشبخت و عاقبت به خیر بشین.
خیلی ممنون، سلامت باشین. ممنون از شما.
ممنونم و خدا نگهدار.
ای مردم مسلمان، الله اکبرتون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد. دشمن هر چه داشته باشد در مقابل این سلاح عاجز و بی‌دفاع است.
وقتی از مقاومت حرف میزنیم یعنی از مردانگی میگیم، یعنی از اونایی که وقتی لرزه بر اندام دشمن میفته مثل کوه ایستادن. ما یاد گرفتیم از کسانی مثل رئیس علی دلواری که با دل و جان از خودش گذشت، و از مردان دلیری مثل نادر مهدوی که نشون دادن ایستادگی یعنی نترسیدن از طوفانها. میدونید تجمع مردم در میادین فقط یه جمع شدن نیست، این یعنی قدرت اراده، یعنی وقتی مردم با هم یکی میشن اونا تبدیل میشن به یک دیوار محکم که هیچ طوفانی نمیتونه تکونش بده. میادین جای فریاد حق و جای ایستادگی ما ایرانی هاست. ما از خون این قهرمانا و صلابت این مردم یاد گرفتیم که چطور در برابر هر ظلمی سربلند باشیم.
پشت رهبرمون هستیم، زانم فدای رهبر، مرد بر آمریکا، مرد بر اسرائیل.
لبیک یا خامنه ای، لبیک یا حسینه.
ایران کشور من است،
من با افتخار کنار کشورم و رهبر عزیزم خواهم ایستاد و از آنها دفاع خواهم کرد. برگ بر آمریکا.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. من رضا افشار هستم، ایرانیار از تهران. ملت غیور ایران بیش از 2 ماه هست که اقتدار و عزت ملی رو در خیابانها و میادین اصلی شهر به نمایش گذاشتن، اما در کنار این حرکت عظیم مردمی موکب‌هایی هم برپا شده که فعالیت‌های مختلف هنری، اجتماعی و فرهنگی رو دارن انجام میدن. الان هم در مقابل یکی از همین غرفه‌ها هستم که میخوام گفتگوی رو داشته باشم با یکی از خدمتگزاران اصلی این موکب. لطفاً با من همراه باشید. آج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام، وقت آقا بخیر.
میبینم که داخل این موکب فعالیت‌هایی داره انجام میشه، میفرمایید چیکار میکنید اینجا؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. یه موکبی هستش که خدمات به مردم ارائه میده، خدمات پذیرایی هستش، مشاوره هستش، بحث سلامت و میز خدمت. توی این موکب همه این کار انجام میشه که مردمی که با دل و جون از کشورشون و میهنشون رو دارن دفاع میکنن به توی یک خدماتی رو بهشون ارائه بدیم.
این حرکت چه ارتباطی میتونه پیدا بکنه با این تجمع مردمی در شبهایی که حالا نامگذاری شده به عنوان جنگ رمضان؟
ارتباطش این که بتونیم خدمتی وقتی مردم میان پای صحنه، پای نظام، پای انقلاب، پای کشور میان، بالاخره باید خدماتی ما بهشون ارائه بدیم. یک وظیفه دینی، شرعی و انسانی هست. قطعا این سری مطالب رو باید گروه‌های مردمی هستن، هیچ گروه اینا دولتی نیستن، همه مردمی موچبه که دور میدان معلم هستن، همشون خدمت از این موچبه مردمی هستن. با پول خود مردم تهیه میشه و خدماتی میدن هر شخصی اندازه توانش که اون حالا خود بچه‌هایی شدن یه گروه قرارگاه مردمی تشکیل دادن، این کارا به این صورت انجام میشه.
پس هزینه ها هم دقیقا هزینه های خود مردم هست و شهرداری یا بخواد دولت بخواد به اینا کمکی بکنه؟
اصلا شده چی نیستش، مردم اینجا یه لیوان آب که میخورن خودشون مشاهده برن کارتخان اینجا خودشون کارت میکشن، یک 1000 تومانی، یک قرونی، 2000 پول دولتی در این موکبا نیستش.
آخر رسانه های معاند میگفتن بابت هر پرچم ظاهرن 2 میلیون تومانی پول پرداخت
میشه. ما که نگرفت، اگه اونا گرفتن و میدونن کجا میگن ما هم بگیم حداقل میخواه هزینه هامون بار روی حالا مردم هستش، خودتون خیرین هستش، آدمایی که خوره وضع تمکن مالیشون خواهد دوش اونا هستش، حداقل که بتونه یک گوشه کار بگیم. اینا همه حرفای اسکی میگن، این همه شنیدیم مطالبی که آقا کشور رفت اونجا رو دادن اینجا رو، همه اینا شاید خود مردم دارن میبینن. حالا اونا که پای شبکه‌های بیگانه میشینن بیان تو میدون کف کوچه خیابون ببینن که 1% حرفایی که میزنن صحت نداره.
حاج آقا یک مسئله ای رو نمیدونم شما هم دقت کردید یا نه، این تجمعات از اون تجمعات عادی روزهای اول عبور کرده، یک تجمع روحانی شده، یک تجمع نورانی شده، انگاری که یک اتحاد قرآنی رقم خورده. اینو شما حس کردین؟
اتحاد چون دلی هستش و معنویه، خود به خود ناخواسته اینا به هم گره میخوره. یک چیزی هستش که طبق احادیث، روایات و بزرگان ما، دلها به هم گره خورده، یه عشقی داره، یک حسی داره. اگه بیان داخل این مردم اون شاید ندود لمس خواهند کرد که چیزی که احادیث و روایت گفتن واقعیت و قطعیت خودشون خواهند دید که واقعیت رو لمس خواهند کرد.
دقیقا انگار که مردم به اون آیه شریفه عمل کردن، بعد از سمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا.
قطعا همین هستش، شکم در این نیستش.
سپاسگزار هستم از این که در این گفتگو شرکت کردید، براتون آرزوی موفقیت میکنم. گفتگو کردم با جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد صادق نوری. خدا نگهدار.
معید باشید، ممنونم که خبر رسانی میکنید که مردم آگاه هستن و آگاه‌تر بشن، اونام که پای کار نیستن ببینند و احساس کنند و بدونن که کشور و خاک و میهن همه مردمی هستش. عرض خدمتتون.
به امید پیروزی رزمندگان اسلام، خدا نگهدار.
موفق و معید باشید. ممنونتون هستم.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
دوستان عزیز، ایران یاران همیشه با شماست تا صدای ایستادگی و عشق به این خاک رو با هم بلند کنیم. یادمون باشه ما فرزندان این سرزمینیم و همین پیوند و این مقاومت که ما رو تا ابد سربلند نگه می‌داره. من وحیده حسینی از بوشهر، از کنار خلیج فارس، آرزوی بهترین ها رو دارم برای تک تک ایرانیان عزیز. تا سلامی دوباره، خدا حافظ.
ملت عزیز ایران، کار بزرگی انجام دادید، ایران رو سربلند کردید. دشمنانی که در برنامه‌ریزی های خود به دنبال تسلیم ملت ایرانند مایوس شدند. این انسجام ملی خیلی قیمت داره، خیلی با ارزشه. یک ملت بیان خیابان ها یک حرف واحد، یک شعار واحد، یک مطلوب واحد رو تکرار کنن، این خیلی با ارزشه. من از همه ملت ایران تشکر میکنم و درود فراوان خودم رو برای یکایک اون کسانی که در این اجتماع عظیم مدیونی کشوری حضور داشتند تقدیم میکنم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بار دیگر ابرها کنار میروند، دماوند آشکار میشود همچنان استوار، و مردمان غیوری که با عزت ایران را میسازند.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من.
دنیا بداند که ایران میماند و ایران دوباره برمیخیزد قوی تر از گذشته و به مردان و زنان خود افتخار میکند.
پای عشق تو میماند سر زمین من ایران.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
قرار جنگ اگر باشد زمین کارزار ما تلاوی است.
تهران نه،
تهران افغان.
شهریور 1359. رژیم بعث عراق بعد از مدت‌ها تهدید مرزی با تمام توان نظامیش به ایران حمله نظامی می کند. فرودگاه مهرآباد تهران و بیش از 30 شهر کشور بمباران می شود. ایران برای پاسخگویی اقدام متقابل می کند. نبرد هوایی در برابر نبرد هوایی. صنایع نفتی کرکوک و پایگاه‌های شکاری دور از دسترس عراق نیز با چندین فروند هواپیما هدف قرار می‌گیرند.
شهید فکوری، فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش:
پرسنل فداکار و دلیر نیروی هوایی توانستم با تلاش دست جمعی این ماموریت عظیم را انجام بدن و بار دیگر به صدام یادآوری بکنم که اگر از جنایات خودش دست بر نداره، چنین ماموریت‌های بیشتری رو باید انتظار داشته باشه.
بنابراین باید توان هوایی بعثی‌ها از بین رفته باشد، اما هنوز 20 روز از شروع جنگ نگذشته که عراق توان نظامی دیگری را رو می‌کند. یک موشک فراگ 7 به دسفول اصابت کرده و 70 شهروند دسفولی به شهادت می‌رسند. دست ایران برای مقابله موشکی خالی است.
عقبه های عراق مهم بود تهدید بشه که ما هرگز تماماً برای تهدید عقبه های عراق نبود.
دست ایران خالی بود. اغلب کشورها نیز از ترس امریکا ایران را تحریم نظامی کرده بودند. از سوی دیگر چون دانش موشکی با ارزشترین بخش توان نظامی کشورها و جزء اسرار نظامی محسوب می شود، استفاده از تجربیات دیگران در این حوزه دشوار بود. تا 3 سال بعد وضعیت ایران در جنگ همین بود و عراق در این مدت 1700 بار به ایران حمله موشکی می کند. دزفول با مقاومت بی نظیرش در برابر موشک های صدام می ایستد. سال 1363 ایران بالاخره تصمیم می گیرد جواب حمله های موشکی عراق را بدهد. سوریه تنها کشوری است که از زمان پیروزی انقلاب همراه و یاور ایران بوده است. ایران می‌خواهد از سوریه موشک بخرد، اما حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه نمی‌تواند به ایران موشک بفروشد. انبارهای موشکی سوریه در اختیار نیروهای ارتش شوروی است و شوروی بعد از سال 61 که شاخه جاسوسی و نظامیش داخل ایران از بین رفت، دشمن جمهوری اسلامی است. سوریه قول می‌دهد که نیروهای ایرانی را آموزش موشکی دهد. از آنجایی که در ایران هیچ کدام از افسران ارتش ایران آموزش آماده سازی و پرتاب موشک ندیده، هیئت ایرانی از این موضوع استقبال می‌کند.
شهید حسن تهرانی مقدم، فرمانده موشکی هوافضای سپاه:
گفتن خواهد شما چه آموزش میخوانیم؟ ما معنی و تعریف اولی آموزش رو نرسیم، ما آمدیم آموزش موشکی. چه موشکی؟ دونه خواهد اسکات. گفت فراگم، گفت فراگم میکنم. این هیچ کدوم تعریف شده نبود.
گروهی از ایران به سرپرستی حسن تهرانی مقدم که فرماندهی بخشی از توپخانه سپاه را بر عهده داشت، برای آموزش فنون آماده سازی و پرتاب موشک به سوریه می روند.
گفت گردانان رو تعریف کرد و شما باید برای گردان فنی و گردان پرتاب و گردان هواشناسی بشید و تیمان رو تقسیم کنیم. ما دیدیم به اندازه هر تخصص هم یه آدم همراهمون نیست، مجبور شدیم هر پرسنل رو بذاریم حداقل 2 و 3 تخصص رو هم.
سوری ها نیروهای ایران را آموزش موشکی می دهند. تهرانی مقدم و همراهانش بیش از آن که سوری ها تصورش را بکنند، آموزش ها را فرا گرفته و به ایران باز می گردند. اما ایران موشکی ندارد که بخواهد شلیک کند. آموزش های موشکی باید به درد بخورند. از اینجا به بعد تمامی تلاش ایران برای خرید موشک استوار می شود. یک هیئت نظامی به سرپرستی محسن رفیق دوست، وزیر وقت سپاه، به لیبی می روند. ایران موشک می خواهد. معمر قذافی رهبر لیبی که آن زمان رابطه خوبی با صدام نداشت، میپذیرد تعداد محدودی موشک به ایران بفروشد، آن هم به شرط اینکه تمامی مراحل آماده سازی تا پرتاب را نیروهای لیبی انجام بدهند و ایرانی ها فقط تماشاگر باشند. ایران میپذیرد. اسفند ماه سال 63 عراق موشک پراکنی به سوی ایران را از سر گرفته و جنگ شهری دوباره آغاز می شود. اما این بار ایران عراق را بی پاسخ نمی گذارد و در 21 اسفند همان سال اولین موشک بالستیک ایران به سمت عراق پرتاب می شود.
کجا دیدی؟